اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. امروز 28 ماه می سال 2023 میلادی است. من قدیر مشرف هستم. قبل از همه توجه کنید به مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی.
شنوندگان ارجمند، با عرض سلام مجدد، لیلا ما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. پلیس ایران دیروز شنبه 27 مایه می گفت درگیری میان نیروهای سرحدی آن کشور با نظامیان طالبان در مرز میان دو کشور صورت گرفته است، اما از تلفات احتمالی میان دو جناح جزئیات ارائه نکرده است. ایرنا، خبرگزاری رسمی ایران، از قول قاسم رضایی معاون پلیس ایران گزارش داده است که حدود ساعت 10 صبح دیروز نیروهای طالبان از سمت کشور افغانستان بدون در نظر گرفتن و رعایت قوانین بین المللی و حسن همجواری با انواع سلاح مبادرت به تیراندازی و پاسگاه ساسولی واقع در حوزه هنگ مرز زابل نمودند که با واکنش قاطعانه مرزبانان دلیر و شجای فراجا مواجه شدند. این مقام امنیتی ایران از تلفات احتمالی میان دو جناح چیزی بیان نکرده است، اما خبرگزاری تسنیم ایران گزارش می‌دهد که دو جناح در جریان درگیری از سلاح‌های خفیف، نیمه ثقیل و توپخانه استفاده کرده‌اند. قاسم رضایی افزوده است که نیروهای کشورش قاطعانه به حملات طالبان در ولایت سیستان و بلوچستان پاسخ گفتند. با آنکه ایران روابط دیپلماتیک با طالبان دارد، جمهوری اسلامی ایران تا کنون اداره طالبان را به رسمیت نمی شناسد و روابط تهران با طالبان در هفته های اخیر به سر حقابه دریای هلمند پرتنش شده است. نمایندگان ویژه اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای میانه برای افغانستان در بیانیه مشترک از طالبان خواستند تا تمام ممنوعیت‌های زنان و دختران افغان را که حقوق آنان را برای تحصیل، کار و مشارکت در زندگی اجتماعی محدود می‌کند، لغو کنند. در بیانیه مشترک آمده است که این ممنوعیت‌ها فراتر از نقض جدی حقوق بشر، اثرات زیانبار بر توانایی جامعه بین‌المللی در رساندن کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان دارد. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
در بیانیه مشترک آمده است که این ممنوعیت‌ها فراتر از نقض جدی حقوق بشر، اثرات زیانباری بر توانایی جامعه بین‌المللی در رساندن کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان دارد. چهارمین نشست نمایندگان ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان و نمایندگان ویژه قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان برای بحث روی اوضاع کنونی افغانستان با تاریخ 25 و 26 ماه می در اشقابات پایتخت ترکمنستان برگزار شد. در این نشست مس نیکلسن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا، روزا اونتنبایوا، نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان و مقام‌های بانک جهانی برای افغانستان نیز شرکت داشتند.
ادامه خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. منابع محلی در ولایت بغلان دیروز شنبه 27 مایه می گفتند که در اثر یک انفجار قوی در شهر پل خمری، مرکز آن ولایت، دست کم 16 تن زخم برداشته است. با گفته این منابع، زخمیان جهت تداوی به شفاخانه انتقال داده شده اند. صدای آمریکا بارها تلاش کرده است تا واکنش طالبان را در مورد این انفجار گیرد، اما موفق به ایجاد تماس نشده است. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است، اما شاخه خراسان داعش در گذشته همواره مسئولیت انفجار را به عهده گرفته است. منابع انفجار در شهر پل خمری را تایید کردند، اما صدای آمریکا تا کنون صحت و سقم زخمی های ناشی از این انفجار را از منابع مستقل تایید نتوانسته است. فرهاد دریا، آوازخوان معروف افغانستان، برای کمک و همکاری با هنرمندان موسیقی در داخل افغانستان تعهد سپرده است. فرهاد دریا در گفتگوی با صدای آمریکا می گوید مخالفت طالبان با موسیقی بازتاب دهنده ترس این گروه از قدرت هنر است و این گروه نمی توانند موسیقی افغانستان را نابود سازند. فرهاد دریا به تازگی در فراهم آوری زمینه‌های آموزشی برای دختران در داخل افغانستان نیز دست به کار شده است. پس از مسلط شدن مجدد طالبان در آگوست 2021، بسیاری از هنرمندان افغان یا مجبور به ترک کشورشان شده اند یا به دلیل مقررات سختگیرانه طالبان مجبور شده اند زندگی هنریشان را کنار بگذارند. ادامه مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. در آستانه برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه، تحلیلگران سیاسی آن کشور میگویند که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور نامزد پیشتاز به شمار می رود. دور دوم انتخابات میان اردوغان و کمال قلیچدار اغلو امروز یکشنبه 28 ماه می برگزار می شود. اردوغان در دور اول انتخابات 14 ماه می 49.5% آرای مردم را به دست آورد، اما نتوانست اکثریت 50% را بگیرد. اما ائتلاف تحت رهبری حزب عدالت و توسعه اردوغان موفق شد اکثریت کرسی های پارلمان را حاصل کند. کان سیلچوکی رئیس یک نهاد نظرسنجی میگوید که اینها دو نکته بسیار مهم و انگیزه برای پیروزی او در دور دوم انتخابات است. وی می افزاید که قلیچدار اغلو تلاش می کند طرفداران خود را تشویق کند و حمایت رای دهندگان ملی گرا را جلب نماید. قلیچدار اغلو در دور اول انتخابات حداقل 45% آرا را به دست آورده بود. در دور اول انتخابات ریاست جمهوری، سنان اوغان نامزد افراطی ملی گرایان تقریبا 5% آرا را حاصل کرد و حمایت خود را از اردوغان در دور دوم انتخابات اعلام کرده است. رئیس جمهور سربستان پس از آن به اردوی کشورش دستور آماده باش می دهد که شمار از معترضان در شهر عمدتاً سرب نشین کاسوو با پلیس درگیر شدند. الکساندر اوچچ بر روز جمعه 26 ماه می طی سخنرانی که از طریق تلویزیون ها به صورت زنده نشر می شد گفت برای نیروهای سربستان دستور داده است تا به سوی مرز کاسوو حرکت کنند و گفته او آشکار است که علیه سربها در کاسوو ترور جریان دارد. اعتراض کنندگان در شهرک زیفچان کاسوو پس از آن با پلیس درگیر شدند که شماری از مردم در برابر ساختمان شاروالی شهر تجمع کرده بودند. آنها تلاش کردند تا جلوی ورود یک آلبانیایی تبار را که تازه به عنوان شاروال مقرر شده بود به داخل ساختمان بگیرند. کاسوو در ماه فوریه سال 2008 از سربستان جدا شد و به زودی از سوی بخش بزرگی از کشورهای جهان به رسمیت شناخته شد. روسیه دیروز شنبه انتقاد رئیس جمهور جو بایدن درباره طرح مسکو برای استقرار تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی در بلاروس را رد کرد و گفته است که واشنگتن برای چند دهه چنین اسلحه هسته‌ای را در اروپا جابجا کرده است. روسیه بر روز پنج شنبه اعلام کرد که نخستین استقرار چنین اسلحه را در خارج از مرزهای خود از زمان سقوط اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 ادامه می‌دهد. الکساندر لوکاشنکو رهبر مستبد بلاروس گفته است که این سلاح‌ها از پیش در حال جابجا شدن است. رئیس جمهور بایدن بر روز جمعه گفت در پیوند با گزارش‌ها در مورد اینکه روسیه طرح استقرار سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی در بلاروس را پیش برده که واکنش کاملاً منفی داشته است. وزارت خارجه ایالات متحده این طرح روسیه را نکوهش کرده است. یک منبع حکومت آلمان بر روز شنبه 27 ماه می گفت صدها کارمند آلمانی که در بخش‌های آموزشی و فرهنگی کار می‌کنند با دنبال دستور مسکو باید روسیه را ترک کنند. این منبع با خبرگزاری فرانس پرس گفته است که این اقدام پس از تصمیم روسیه صورت می‌گیرد که حکومت آلمان را مجبور ساخته تا کارمندان دیپلماتیک و حضور کارمندان ملکی آن کشور در نهادهای حکومتی مانند سازمان فرهنگی گوته اینستیتوت و مکاتب آلمانی در مسکو تا اوایل ماه جون کاهش یابد. این منبع گزارش روزنامه آلمانی را تایید کرده است که این اقدام روسیه را به مثابه اعلان جنگ دیپلماتیک مسکو در مقابل برلین توصیف نمود. در همین حال وزارت خارجه آلمان با نشر اعلامیه گفته است که این یک تصمیم یک جانبه غیر موجه و غیر قابل درک است. پس از تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین، آلمان از مسکو دور جسته و در عوض کمک‌های مالی و نظامی را برای کیف فراهم کرد و این روند هنوز ادامه دارد. روسیه و اوکراین در مورد حملات راکتی و طیاره‌های بی‌سرنشین بر یکدیگر و همچنان برخی از انفجارها خبر داده‌اند که در نتیجه آن دو فرد ملکی کشته و یک تعداد دیگر زخمی شده‌اند. قوای هوایی اوکراین میگوید که روسیه 17 راکت را به سمت اوکراین فایر کرده و 31 حمله را توسط طیاره‌های بی پیلوت به نام کامیکاز انجام داده است. قوای هوایی اوکراین می افزاید که 10 راکت کروز، 23 تیاره بی پیلوت ساخت ایران به نام شاهد و 2 درون اکتشافی را از بین بردند. تمام شب گذشته زنگ خطر حملات هوایی در اوکراین به گوش می‌رسید که ساعت 5 صبح این حملات بر کیف، مرکز اوکراین نیز صورت گرفت. عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا گفتند که آتش بس در سودان تا حد زیادی از سوی جوانب درگیر رعایت شده است. آتش بسی که به میانجیگری آمریکا و عربستان سعودی روی آن توافق شد از دوشنبه گذشته 22 ماه می در سودان نافذ گردید، اما از درگیری های پراگنده در خرطوم، پایتخت سودان و منطقه غربی دارفور گزارش داده شده است. ریاض و واشنگتن 26 ماه می در اعلامیه مشترک گفتند که شدیدترین جنگ چهارشنبه گذشته رخ داده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش می دهد که در نبردهای مسلحانه دست کم 863 تن کشته شدند که حدود 190 تن آنها کودکان بودند. پایان مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرها را شنیدن و اکنون هم می‌پردازیم به گزارش‌ها و مطالبی که در این برنامه صبحگاهی برای شما گرد هم آورده‌ایم. سازمان عفو بین‌الملل و کمیسیون بین‌المللی حقوق دانان می‌گویند وضع محدودیت‌های شدید از سوی طالبان بر زنان و دختران در افغانستان به مثابه آزار و اذیت جنسی بوده که جنایت در برابر بشریت محسوب می‌شود. این دو نهاد مدافع حقوق بشر با نشر یک گزارش تازه از جامعه جهانی خواسته است تا اقدام سریع قانونی علیه طالبان را اتخاذ کند. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
سازمان عفو بین الملل روز جمعه 26 ماه می در گزارشی با عنوان جنگ طالبان علیه زنان و خشونت ضد بشری و جنسیتی در افغانستان اذعان کرد که بر اساس بند اول ماده 7 اساسنامه روم در محکمه جزایی بین المللی عملکرد طالبان باید مورد بررسی قرار گیرد.
من شک ندارم برخورد طالبان جنگ علیه زنان است. زنانی که زندگی عمومی از دسترسی به تحصیل، کار و تردد آزادانه منع شدند، زندانی، ناپدید و شکنجه شدند و حتی به دلیل مقاومت و مخالفت با سیاست های طالبان مورد پیگیر قرار گرفتند. زنان و دختران افغان مجبور هستند به عنوان یک شهروند درجه دوم زندگی کنند و به زور خاموش و صحنه محو شدند.
عفو بین الملل در این گزارش گفته است که این سازمان و کمیسیون بین المللی حقوق دانان معتقدند که سارونبالان محکمه بین المللی جرایم نیز باید در تحقیقات جاری خود در مورد وضعیت افغانستان خشونت های ضد بشری و جنسیتی را بگنجانند. این در حالی است که زنان افغان به صورت پی در پی مکرر خواستار اقدام عملی از سوی جامعه جهانی شدند.
طالبان بارها با سرکوب، شکنجه، زندان، تجاوز، شلاق، محکمه سرایی، قتل، سمسار زنان ثابت ساختند که گروه جنایتکار و گروه زنستیز هستند. طالبان باید توسط محکمه بین المللی محکمه شوند.
همچنان سازمان عفو بین الملل از دیگر کشورها خواسته است با استفاده از قدرت های قضایی بین المللی و سایر ابزارهای قانونی جنایات اعضای طالبان را بر اساس قوانین بین المللی به عدالت بسپارند.
بدون شک که استراتژی و عملکرد طالبان از زمان به قدرت رسیدنشان در افغانستان در قبال خانم ها در حقیقت نقض صریح محدودیت و یا هم محرومیت از حقوق بشری و جرایم ضد بشریت است که پرنسیپ قانونیتی این مورد در پهلوی از اینکه در قوانین موضوع افغانستان ذکر شده در اساسنامه روم در ماده 7 به شکل صریح در این مورد وضاحت داده شده.
در این گزارش سازمان عفو بین الملل قضایایی از ماه آگست سال 2021 تا جنوری سال 2023 به وقوع پیوسته که گنجانیده شده و گزارش های منتشر شده در مورد زنان و دختران در همین مدت مورد ارزیابی قرار گرفته شده است.
This system of gender oppression.
این ظلم و نابرابری سیستماتیک جنسیتی در افغانستان و مسئولیت از مجازاتی که سبب بقای این رویکرد شده است باید از بین برود. اقدامات در این راستا باید همین حالا انجام شود، زیرا فردا ممکن است برای میلیون ها زن و دختر افغان خیلی دیر باشد. لطفا اقدام کنید.
این در حالی است که نماینده ویژه اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای میانه برای افغانستان نیز در چهارمین نشستشان در ترکمنستان به روزهای پنجشنبه و جمعه در بیانیه مشترکی از طالبان خواستند تا تمام ممنوعیت‌های زنان و دختران افغان را که حقوق آنان را برای تحصیل، کار و مشارکت در زندگی اجتماعی محدود می کند لغو کنند. با این حال با موجودیت تمام فشارهای بین المللی و منطقه‌ای بالای طالبان، این گروه همواره موضوع مرتبط با زنان را موضوعی داخلی عنوان کردند و به خاطر بازگشایی مکاتب برای زنان خواستار زمان بیشتر شدند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
راین کراکر سفیر پیشین ایالات متحده در افغانستان و پاکستان میگوید که تنش بین ایران و طالبان روی موضوع حقابه دریای هلمند با احتمال قوی باعث ایجاد بی‌ثباتی در منطقه خواهد شد. آقای کراکر میگوید آنچه به نظر میرسد ایران قوانین بین‌المللی را با وضع محدودیت‌ها بر آب دریا زیر پا گذاشته است. آقای کراکر در صحبت با همکارم جیلانوری نخست در مورد این که آیا ایران معضل حقابه دریای هلمند را سیاسی ساخته است یا خیر چنین وضاحت داد. روابط میان ایران و طالبان بسیار پیچیده است. شما ممکن دور قبلی حکومت طالبان را به یاد داشته باشید. دو کشور در سالهای 1999 نزدیک به جنگ شده بودند. به همین خاطر برخی مسائل مشخص مانند معضله آب برای هر دو کشور اهمیت دارد. بین دو کشور تفاوت‌های عمیقی وجود دارد. امارت اسلامی طالبان در افغانستان با اکثریت سنی مذهب و جمهوری اسلامی ایران کشور با اکثریت شیعه مذهب، دو رژیم مذهبی دارای دیدگاه‌های متفاوت می‌باشند. هر کدام خود را برحق می‌داند و جانب مقابل را رد می‌کند. روی این ملحوظ وقتی به وضعیت هلمند نگاه می‌کنیم، مهم است که به یاد داشته باشیم که بین دو کشور ایدئولوژی یا حس همدردی وجود ندارد. آب منبع زندگی است و هیچ جای اندازه ای ایران و افغانستان با نیاز ندارد. آنچه به نظر می رسد ایران قوانین بین المللی را با وضع محدودیت ها بر آب دریا زیر پا گذاشته است. به همین خاطر وضعیت بد است و ممکن بدتر شود.
هرگاه تنش ها میان ایران و افغانستان ادامه یابد، در میان که می بازد طالبان حمایت منطقوی ایران از دست می دهند یا ایران رابطه خود را با طالبان از دست می دهند؟
بسیار دشوار است که نتیجه این وضعیت را پیش بینی کرد. ایران در ابتدا با تبریک گفتن موفقیت طالبان حمایت خود را از آنان نشان داد. به نظرم دلیل علاقمندی ایران این بود که هر آنچه ایالات متحده را بد نشان بدهد آنها از آن حمایت میکنند. اما واقعیت ها این است که بین هر دو حکومت تفاوت ایدئولوژی به حدی است که امکان ایجاد یک نوع همکاری با شراکت با معنی میان دو کشور وجود ندارد.
There was also reports on shelling at the border with Iran from the Taliban side and Iranian.
گزارش های نیز دیده می شود که در سرحد میان ایران و افغانستان پلیس های سرحدی گلوله‌باری کردند. در صورتی که وضعیت ادامه یابد، تنش ها میان طالبان ایران بر امنیت و ثبات منطقه که به خصوص صلح‌آمیز نیست چی تأثیر خواهد گذاشت؟
طوری که قبلا اشاره کردم طالبان در زمامداری قبلیشان با جنگ کردن به ایران بسیار نزدیک شده بودند و معلوم می شود که در هر دو طرف عناصر وجود دارد که ممکن بخواهند روی جنگ را دوباره اثر بگیرند و پرسش های را برانگیخته است که تا چه حد رهبری و فرماندهی طالبان بر گروه ها و عناصر مختلف حاکم است. بسیار دشوار نیست که متوجه شوید که نحوه بی‌نظمی رژیم طالبان قسمی است که عناصری دارد که بدون اجازه فعالیت می کنند و حتی کابل و رهبری یکتاز در قندهار از آن آگاهی ندارند. به همین خاطر هر دو کشور یکتاز به خاطر عدم رهبری درست و کنترل بر حاکمیتشان میخواهند به جنگ بروند. وضعیت خطرناک است و ما قبلا شاهد بودیم که آنچه در منطقه اتفاق میافتد در آنجا باقی نمیماند و وضعیت را برای امنیت همه ما پیچیده تر میسازد.
در مورد کشور دیگه همسایه افغانستان پاکستان از شما چی از گزارش های از افزایش عملات ملیشا در شمال غرب پاکستان در سرحد با افغانستان وجود دارد؟ به نظر شما دلیل افزایش خشونت ها در این منطقه الهام گیری از رهبری طالبان در افغانستان است؟
سوال عالی و پیچیده است. فکر میکنم طرز خروج امریکا در افغانستان پیامدهای فراتر از خاک افغانستان در پی داشته است. طالبان برای همه نشان میدهند که آنان توانستند شر ایالات متحده را کم کنند و این کار را به زور ایمان واقعی بجا کردند و تصاویر روزهای آخر خروج تا کنون زننده و مایوس کننده است. افغان‌ها با محکم گرفتن از تیاره آمریکایی افتادند و هلاک شدند. این تصاویر برای اکثریت جهان ناگوار کننده بود، اما این وضعیت روحیه گروه‌هایی را که با ایدئولوژی طالبان هم نظر هستند بالا برد. اکنون ما شاهد هستیم که پاکستان در وضعیت بسیار خطرناک قرار گرفته است و از مدتی بدین سو با معضل ثبات روبرو می‌باشد. تحریک طالبان پاکستانی در این میان در حملات بر حکومت پاکستان و به ویژه هدف قرار دادن نیروهای امنیتی این کشور پا پیش کردند. آنها جرأت زیاد پیدا کردند و دلیل آن پیروزی طالبان در افغانستان است. ما ممکن شاهد ادامه یا افزایش اقدامات خشونتبار در پاکستان باشیم. طالبان پاکستانی ممکن تلاش ورزند مانند طالبان افغان قدرت را در آن کشور که قدرت هسته‌ای است تصاحب کنند. این یک سناریوی خطرناک است.
به نظر شما ایالات متحده بررسی به وضعیت بحران منطقه باید دخیل بماند، یا بگویم که آیا بحران فعلی به خصوص در پاکستان برای ایالات متحده نگران کننده است؟
خب، باید صادقانه بگویم که واقعیت خروج آمریکا از افغانستان قسمی که انجام شد یک عنصر بزرگ در افزایش بحران فعلی در منطقه به ویژه در پاکستان می باشد، اما قویاً در هند نیز می باشد. ما نمی توانیم مسئولیت خود را رها کنیم و رئیس جمهور بخواهد که حساب و کتاب در منطقه را مسدود کند و صفحه بعدی و جدید را ورق بزند. پیامد تصمیم آمریکا و اقدامات رئیس جمهور در آگوست سال 2021 دلیل بزرگ بحران فعلی در منطقه است. به همین خاطر به همان اندازه‌ای که مشکل یک کشور در منطقه است، مشکل مربوط ما هم می شود. ما باید بپذیریم که نیاز داریم تا به تلاش های عمده دیپلماتیک در منطقه بپردازیم تا تنش ها و خطرات آن را کاهش دهیم، به ویژه در وضعیت رقتباری که پاکستان قرار گرفته است. البته با توجه به اندازه بزرگی آن کشور و سلاح هسته‌ای آن، ما مسئولیت داریم که باید محتاط باشیم. ما منافع مهم امنیت ملی داریم. موضوع این که حکومت پاکستان کنترل سلاح هسته‌ای را از دست بدهد قابل تصور برای کسی نیست. اگر بخواهیم وضعیت را بهتر، مسئولتر و باثبات‌تر سازیم، ایالات متحده باید یک نقش فعال داشته باشد و باید به یاد داشته باشیم که بحران فعلی منطقه‌ای و بحران بین‌المللی تا حد اکثر نتیجه تصامیم ایالات متحده و عملکرد آن در سال 2021 است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
شماری از شعرا و نویسندگان از حکومت طالبان می‌خواهند تا با توجه بیشتر به بخش فرهنگ و ادب برای زنان نیز اجازه شرکت در گردهمایی‌های ادبی را بدهند. اما وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان می‌گوید زنان می‌توانند با رعایت حجاب اسلامی و به صورت جداگانه نشست‌های ادبی را برگزار کنند. این مطلب را از همکارم فوزیه احسان می‌شنوید.
دریای دردی از تو می‌خیزد تا فراسوی دریاها.
با آمدن تحول سیاسی در افغانستان، بعضی ها فکر میکردند که دیگر شاید به فرهنگ و ادبیات هیچ توجهی صورت نگیرد و حتی دیگر برای فعالیت های فرهنگی و ادبی اجازه داده نشود. اما شماری از شعرا میگویند که در فعالیت های خود تا کنون با کدام مشکل مواجه نشدند و گرده همایی هایشان را به شکل منظم برگزار میکنند. با این حال شماری از شاعران زن میگویند جامعه بدون حضور خانم ها ناقص است و برنامه های ادبی بدون حضور زنان شاعر و نویسنده باعث حذف اندیشه های نصف از قشر جامعه می شود.
وقتی برنامه های ادبی نتانه در خودش حضور زنان شاعر و نویسنده را داشته باشد، تاریخ ادبیات افغانستان نمی تانه در خودش از زنان شاعر و نویسنده هایی که وجود داره هستند خاطر خوب داشته باشه و یا هم حضور اونا را شاهد باشه.
در دوره جمهوریت البته در نشست های ادبی زیاد شرکت میکردیم، بخصوص نشست های کانون دانشجو. یک نشست دیگه هم از طرف کانون دانشجو برگزار شده بود در خود دانشگاه کابل که یک نشست خیلی بزرگ بود و در اونجا یک تعداد زیاد از شاعرها شعر خواندن و به مناسبت روز استقلال برگزار شده بود. همچنان بعض برنامه های رونمایی کتاب هم بود که ما در دوره جمهوریت اونجا زیاد اشتراک میکردیم، ولی متاسفانه بعد از سقوط حکومت این فعالیت ها کمتر.
یک جمع از شاعرایی که بودن، از نویسنده هایی که بودن اینجا، ما گرده هم می آمدیم و شعر می خوندیم یا دستی کم در مورد ادبیات و فرهنگ و چیزا سخن می گفتیم اینجا. باز قرار بری شد که ما یک تشکل ایجاد بکنیم، جمعی بیایم اینجا و فعال باشیم. باز انجمن یک پاتوق شد دیگه اینجا، پاتوق شاعرها شد.
با این حال نصرالله نکفر میگوید که در گذشته نصف فعالیت های گرد همایی های آنها را زنان پیش می بردند، اما با وضع محدودیت ها در اواخر ماه قوس سال گذشته دیگر زنان در گرد همایی های آنها حضور ندارند.
تبیسا ما به شما گفتم که اگر وزارت است، اگر هر نهاد علمی یا فرهنگی است، که اگر حتی دولت است، ارزش های اسلامی، منافع ملی، مسائل ایلی کشور، دیگر هیچ محدودیتی وجود نداره. همیشون اینجا همی اصول به نظر گرفته. ما طبعا ریاست فرهنگ مردم داریم که همه کادرهای علمی فرهنگی اونا همیشه با اونا تماس میگیرن، حتی راجستر میشه، حمایتشان میشه، تشویقشان میشه و در هر مشکلی که داشته باشه انشالله شنیده میشه، تا اینکه بتونیم که فرهنگ ثقافت کشور را بیشتر کنیم و جزی بیشتری فرهنگ ما مجالس فرهنگی و ادبی و شعر و مشاعره است.
یکی از انجمنهایی که دو هفته بعد از حاکمیت طالبان توسط جمعی از شاعران ایجاد شد و از آن زمان تا کنون به گونه منظم 54 گرد همایی را برگزار کرده، پنجشنبه های دیدار است که در این گرد همایی ها خوانش شعر، نقد کارگاهی برای تازه کاران صورت می گیرد و تا 50 تن هم در این گرد همایی ها شرکت داشتند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شما شنونده برنامه‌های صبحگاهی رادیو آشنا هستین. ایالات متحده امریکا و کره جنوبی به تازگی تمرینات مشترک نظامی را آغاز کردند. این تمرینات سه هفته‌ای بخشی از قدرت نمایی در برابر کره شمالی می باشد. این تمرینات در حال آغاز شده که کره شمالی نیز آزمایشات میزایلی خود را سریع‌تر ساخته است. با گزارش در مورد از سید عزیز الرحمن توجه کنید.
صلح از طریق قدرت عظیم، پیامی است که از سوی اردوی کره جنوبی که همزمان با این قدرت نماییش در نزدیکی مرز با کره شمالی میفرستد. این بزرگترین تمرینات مشترک نظامی میان ایالات متحده و کره جنوبی میباشد که تا حال میان هر دو کشور صورت گرفته است. اردوی کره جنوبی این تمرینات را مانور نابودی می خواند و ده ها رسانه داخلی و بیرونی را دعوت کرده است، بدین معنا که مخاطبین آن در هر دو کره شمالی و جنوبی می باشند. در گذشته چون این مانورها به دور از چشمان مردم صورت می گرفت، ولی این بار صدها غیر نظامی برای تماشای این تمرینات دعوت شده اند. بانگ یانگ شیک، استاد در پوهنتون یونسی، میگوید که هدف این کار اطمینان دهی به مردم کره جنوبی میباشد.
هدف دعوت از مردم در این نمایش نظامی این است تا به مردم کره جنوبی که در جریان 5 سال گذشته چنین تمرینات مشترک را ندیدند، سند قابل دیده نشان داده شود.
این تمرینات در جریان مذاکرات صلح سال 2018 کاهش یافته بود، ولی زمانی که مذاکرات به نتیجه نرسید، کره شمالی آزمایشات بی‌نظیر میزایلی را آغاز کرد. بانگ یانگ شیک میگوید که رهبران جدید در واشنگتن و سیول فعلا بر یک موقف قوی تر تصمیم گرفته اند.
بر اساس نتیجه ناامید کننده 5 سال گذشته، کره جنوبی و ایالات متحده به این نتیجه رسیدن که تنها نشان دادن زور باعث می شود تا کره شمالی دوبار فکر کند.
ولی این اقدام نیز نتوانسته تا کره شمالی را از ساخت و ساز تسلیحات بهتر و هشدار دادن باز دارد. کیم جونگ اون، رهبر این کشور، اخیراً گفته است که یک ماهواره جاسوسی را به فضا پرتاب خواهد کرد و ممکن یک آزمایش هسته‌ای را انجام دهد. در عین حال کره جنوبی و ایالات متحده نیز گفتند که به تمرینات مشترک خود ادامه خواهند داد، بدین معنا که شبه جزیره کوریا در آینده نزدیک شاهد آرامش نخواهد بود.
و در اینجا میرسیم به پایان بخش دوم نشرات صبحگاهی دری و پشتوی رادیو آشنا. تا لحظات بعد نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. من قدیر مشرف و همکارانم از حضور شما مرخص می شویم و تا آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا سر ساعت هفته شام برای همه شما وقت خوش و با سعادت تمنا داریم. خدا نگهدار.